أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. آخر خیلی سر صدا و علا اهل بیته طیبین الطاهرین و لعن علا اعدائهم اجمعین. شبهه هشتم از شبهاتی که درباره عزاداری بر سید الشهدا قابل طرح و مطرح شده و باز در مجالس و محافل حقیقی و مجازی و ترکیبی و همه اینها مطرح میشه، این است که چرا ما هر سال باید عزاداری بکنیم؟ عزاداری هر ساله ضرورتی نداره. چرا از اول محرم باید عزاداری بکنیم؟ فوقش اینه یک روز عزاداری بکنیم، روز عاشورا. اینا مطرحه که من دارم عرض میکنم. یه روز عاشورا خب عزاداری بکنیم، یه روز عاشورا گریه بکنیم، بر سر و سینه بزنیم. اما اینکه از اول محرم 10 روز بخوایم عزاداری کنیم و بعد هم ادامه بدیم، این وجهی نداره. اینم یه شبهه است، یعنی یه مطلبی است که نادرسته اما در یه قالب حق و زیبا مطرح میشه، خیلی ها میپذیرن. مخصوصا حالا این گاهی آمیخته میشود با یه سری مطالب دیگر که من اونها رو قبلا گفتم. اینکه مثلا به جای عزاداری کارهای دیگه بکنیم، سمینار بذاریم، همایش بذاریم، کنفرانس بذاریم. عزاداری این کار درستی نیست. این شبهه هم خب از شبهاتی است که جدید نیست، از گذشته مطرح بوده، حالا بیشتر مطرح میکنن. من در شبهای گذشته توضیح دادم که اساساً چرا ما عزاداری می کنیم، دلیل عزاداری چیه؟ آیا عزاداری و گریه و تشکیل این جلسات و حضور در این جلسات اختراع مثلا یه جمعی به نام روحانیونه، یا اختراع مثلا سلاطین صفوی است، چه این که میگن، یا نه این ریشه در قرآن و سنت داره؟ من توضیح دادم برخی آیات قرآن این رو به عنوان یه تکلیف رو دوش ما میگذاره. روایات متواتر و فراوان این رو به عهده ما میگذاره. ببینید، اگر یه چیزی دستور دینی شد و قید خاصی نداشت، موقت نبود، محدود نبود، این میشه یه تکلیف دائمی. میشه برای ما در تمام عمرمون و برای همه انسانها تا قیام قیامت. ما یه تکالیفی داریم، نماز خوندن یه تکلیف واجبه. کسی میاد بگه که خب چرا تکرار، چرا نماز رو باید تکرار بکنیم، چرا هر روز بخونیم؟ چون یه تکلیفه. چرا روزه هر سال ماه رمضان واجبه؟ این یه تکلیفه، مال همه هم هست. این تکلیف عامه، موقت نیست، به یک زمان خاص. حج یه تکلیف واجبه، ولی در تمام عمر یک بار واجبه. بقیهش اگر کسی بره استحباب داره، خوبه، ثواب و پاداش داره، رجحان داره، اما واجبش یک بار بیشتر نیست. مستحبات همه همینطورن، واجبات هم همینطورن. بعضیا هیچ قیدی، وقتی، زمانی، محدودیتی ندارن، بعضیا قید و زمان و محدودیت دارن. اگر ما گفتیم عزاداری بر سید الشهدا یک مستحبه، اونم یه مستحبی که از همه مستحبات مهمتر است. دیشب پریشب عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی از قول استادشون مرحوم آقای استلی، آقای قاضی، که از عرفای بزرگ معاصر ماست، یک کسی مثل مرحوم آقای بهجت شاگرد او بوده. شما احوالات این سید بزرگوار رو مطالعه بکنید، اکسیری بود، یک گنجینه‌ای بود از معارف و از عرفان. مرحوم علامه طباطبایی میگه آقای قاضی خودش میفرمود که من هر جا رسیدم با توسل به سید الشهدا و گریه بر سید الشهدا رسیدم. خب یک همچین گوهری، یک همچین گنجینه ای، این همیشه باید در دسترس ما برای ترقی و تعالی روحی باشه. تکرار عزاداری برای تقرب ماست. ما حالا فکر میکنیم، بعضی همون فکر میکنیم میایم اینجا عزاداری میکنیم، امام حسین رو مثلا راضی بکنیم که یه منتی میذاریم پیش خودمونم، رفتیم جلسه شرکت کردیم و گریهی کردیم و بالاخره یه خوردهی بادی به قبقم میندازیم که رفتیم. چی فکر میکنیم؟ ما نیاز داریم به این گریه ها و عشق ها و جلسات برای اینکه آدم بشیم، برای اینکه اوج بگیریم. ما یه حدیثی داریم به نام حدیث قرب نوافل. این حدیث عجیبه، اشاره هم کردم چند شب قبل، نوافل و مستحبات خیلی به قرب انسان به خداوند تبارک و تعالی کمک میکنه. فرصت نیست من اون حدیث رو بخونم. واجبات و محرمات، که انجام واجبات و ترک محرمات این شاهراه تقربه. خیلی نمیخواد این در اون در بزنیم دنبال کارای مخصوص و ذکر. رو دیدم گاهی جوونا آقایون میان میگن یه ذکری که مثلا ما بالاخره یه درهایی برومون با، نه ذکر نمیخواد، شاهراه تقربه به خدا مراقبت بر واجبات و محرمات، واجبات رو بشناسیم تا اونجا که میتونیم. من نمیگم امکان خطا نیست، چرا؟ همه ما ها خطا میکنیم، خدای نکرده یه وقتی واجبی ازمون ترک میشه، یه حرامی ازمون سر میزنه، اما مهم اینه که اگر یه همچین اتفاقی افتاد اون حالت ندامت و پشیمانی در ما پدید بیاد. شاهراه تقرب به خدا همین واجبات و محرماته که مراقبت بکنیم، نماز و روزه و عرض به حضور شما، اذیت نکردن دیگران، تحقیر نکردن دیگران، مال مردم نخوردن، نگاه به نامحرم نکردن، عرض به حضور شما اونچه که به عنوان حق الناس رعایت کردن، اینا رو باید مراقبت بکنیم. اون وقت اگر کسی این مراقبت ها رو داشته باشه، در کنارش نوافل و مستحبات رو مراقبت بکن و تو اونام باید توجه کرد که اون مستحبات فقط کتاب دعا خوندن نیست، دنبال کار مردم افتادن از همه مستحبات مهمتره، گره از کار مردم باز کردن این کم نیست، شاد کردن دل یه مؤمن. مستحبات فقط تو کتابهای دعا و تو مسجد و توی اینا سر جا خود، اونا باید باشه، انسان در خلوت خودش اینها رو باید، زیارت باید بره، دعا بکنه، اینا سر جا خودش. اما اهتمام نسبت به رنج دیگران، اهتمام نسبت به گرفتاری دیگران، اینها رو ازش غافل نشی. خب در میان همه این مستحبات زیارت امام حسین، عزاداری بر امام حسین، گریه بر امام حسین، اشک ریختن بر امام حسین، مجلس گرفتن، اطعام کردن بر امام حسین، این از همه مستحبات بالاتره و موجب قرب میشه. خب چیزی که به عنوان یک ابزار خدا در اختیار ما قرار داده برای رسیدن به یک گنج، دیگه سوال نداره چرا تکرار، دیگه سوال نداره چرا هر سال، دیگه تردید نداره چرا این همه هزینه کردن. یکی از مطالبی که میگن همینه، اینم از عجایبه، اینم باز تو همین فضای مجازی بعضیا حالا می نویسن به جای این که هزاران میلیارد خرج این هیئت ها و مراسم و عزاداری بشه، اینها رو صرف فقرا بکنید، اینها رو صرف نمیدونم حل مشکلات بکنید. بله، طبق آمارها هزاران میلیارد تومان در ماه محرم، در دهه محرم صرف عزاداری سید الشهدا میشه، خود مردم هم میکنن، یک نفر اینها رو وادار نکرده، هیچ کس تکلیف دستور در کار نیست، خود مردم از جیب خودشون، از فقیرترین تا ثروتمندترین انسان برای اینجا خرج میکنن. من البته بعضی خرجا رو، بعضی کارا رو موافق نیستم، ولی اون چه که به برپایی این مجالس کمک میکنه این اسرافه. ما کیام میگن؟ اونایی که خودشون هزینه هایی که برای سگهاشون میکنن با اون هزینه میشه زندگی یه خانواده فقیر رو در یک ماه اداره کرد. چه چیزی که مایه تقرب انسان به خداوند تبارک و تعالی است، این باید تا آخر عمر هر کس، تا آخر این دنیا در اختیار بشر باشه. این لطف خدا به ماست. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. بدون تردید عزاداری بر سید الشهدا تعظیم شعائر الهی محسوب میشه. این آیه قرآنه. کسی که شعائر الهی را بزرگ بدارد، این نشانه تقوای قلوبه، این نشانه تقوا شمرده شده. با اینکه در معنای شعائر اینجا اختلافی هست، اما اون چه که از این آیه برمیاد، شعائر یعنی نشانه ها، علامت ها، علم های هدایت. هر کسی نشانه های الهی را، علامت های الهی را بزرگ بدارد، این نشانه تقوای قلبه. چه علامتی و چه نشانه ای برتر از امام حسین؟ بدون تردید هر مجلس و هر ذکر و هر سخنی درباره امام حسین این مصداق تعظیم شعائر الهی است، این نشانه تقواست. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اجر و مزد رسالت پیامبر مودت به ذی القربا و اهل بیت پیامبر دانسته شده. مجلسی که در اون اظهار مودت به اهل بیت بشود، اجر و مزد رسالت ما با این کارمون داریم پاسخ زحمات پیامبر را که برای هدایت ما کشیده است میدهیم، داریم از پیامبر تشکر میکنیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت محبت به همراه اطاعت. ما با این مجالس داریم به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اعلام میکنیم تو خون دل خوردی برای هدایت بشریت، تو رنجها کشیدی، تو سختیهای فراوان کشیدی، تو برای این که ما را به مسیر صحیح زندگی راهنمایی کنی رنجها کشیدی. ما پاسخ اون محبت ها و لطف ها و عنایت ها و رنج های تو را طبق دستور قرآن این چنین می دهیم. خدا به پیامبر میگه لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این یه راه مودت، پیروی کردن یه راه. ما هم ملتزمیم به اطاعت از اهل بیت شما و هم این گونه اظهار ارادت و محبت میکنیم. ما روایات فراوانی داریم بر عزاداری بر سید الشهدا به صورت مستمر. ببینید، اگر عزاداری ها مال یه دوره خاص بود، دائمی نبود، لازم نبود تکرار بشه اینقدر تأکید نمی کردن. ریان ابن شبیب میگه من اول ماه محرم به محضر امام هشتم رسیدم، امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. یه قسمتی از این روایت رو قبلا خوندم، ان سر که ان تکون معنا فی الدرجات الاولا فی الجنان من الجنان فحزن لحزننا وفرح لفرحنا و علیکه به ولایتنا. اول ماه محرم میگه خدمت امام رضا رسیدم، امام رضا به من فرمود یبن شبیب اگر میخواهی در درجات بالای بهشت با ما همراه باشی و هم نشین باشی، با شادی ما شاد و با حزن ما محزون باش. بر تو باد به ولایت ما. فلو ان رجلا احب حجرا حشره الله یوم القیامه معه. هر کسی هر چی رو دوست داره روز قیامت با همون محشور میشه. حتی اگر کسی یه سنگو، لو احب حجرا، اگر کسی یه سنگ را دوست بدارد روز قیامت با همون محشور میشه. حالا ببینیم محبوب ما چیاست، ما چیا رو دوست داریم، معشوق ما چیه، با همون محشور میشیم. اینا بیان فلسفی هم داره، اون چه که ذهن ما با اون درگیره، روح ما با اون مأنوسه. اینها به صورت ملکات اخلاقی و ذهنی ما در میاد. این ملکات همین الان هم با ما هست، اما ما نمیبینیم. به محض اینکه از دنیا میریم در عالم برزخ با ما هستن، این حجاب کنار میره. اون دغدغه های ما، دغدغه های ما موقع مردن خودشو نشون میده، تو برزخ هم که دیگه کاملا عیان و آشکار میشه. خیلی ها در حال احتضار نقل شده، من بعضی ها رو دیدم در حال احتضار گاهی سخنانی بر زبان جاری میکنن که اصلا باورش برای انسان مشکله. یه آدمی ممکنه مثل من ظاهرش هم خیلی خوب باشه، اما انقدر ذهنش، روحش پیوستگی با یه چیزی پیدا کرده، این موقع مردن، اون موقعی که دیگه میخواد خلاصه پیوندهاش با این عالم بریده بشه، اونجا یه لغزشگاهه که خیلی وقتا حقیقت درونی انسانها اونجا آشکار میشه. یه آدمی که یه عمری دعوت به توحید و خدا میکرد، موقع مردن وقتی دید دیگه باید بره، دیگه همه بساط داره جمع میشه، گفت من نمیدونستم خدا اینقدر ظالمه. یه عمری از عدل الهی گفت. چرا؟ چون این باطنش یه چیز دیگه بوده. این که میفرماید لو احب حجرا حشره الله یوم القیامه معه، اگه آدم یه سنگو بهش دلبسته باشه و این دلبستگی رو ول نکنه. حالا ببینید گاهی بستگی هایی پیدا میشه تو این دنیا، بالاخره علقه است، به یه چیزی دل میبنده، اما انقدر شدید نیست که همه چی رو حاضر باشه فدای او بکنه. باید مواظب باشیم حد دلبستگی هامون چقدره. و خوشا به حال کسی که دلبستگیش به امام حسین باشه. اگه کسی دلبستگیش به امام حسین باشه، این حتما موقع مردن. اصلا این قاعده است، این قرارداد نیست، این سنت الهی است. کسی که یه عمری با دلبستگی به امام حسین، دلبستگی به معنای واقعی ها، نه لحظه ای که حالا اونی که یه عمری با سید الشهدا دلبسته بوده، بدون تردید این سنت الهی است. بالاخره اون دلبستگی درونی او موقع مردن اونجا آشکار می شود. تو برزخ نور سید الشهدا به کمک میاد، روز قیامت هم با سید الشهدا محشور میشه. اینا دست خودمونه. اگه میخوایم حشرمان در قیامت و زندگیمان در برزخ یه زندگی آرام، یک زندگی آری از رنج و عذاب باشد، دلبستگیامونو الان باید تغییر بدیم، الان باید دلبستگیامونو تعیین کنیم. الان هر جوری این دلبستگی ها رو درست کردیم، اینا با ما هست، با ما هست. وقت اونجایی که دیگه پرده ها کنار میره، این خودشو نشون میده. از اول محرم امام رضا میگه پدرم موسی بن جعفر علیهم السلام لا یرا زاهکن. اول محرم که میشد، ما پدرمون رو دیگه لبخند رو لب او نمی دیدیم. گفتم امام رضا 100 سال بعد از حادثه عاشوراست، هنوز تازه نیست بگیم غم تازه است، تازه حادثه پیش آمده. 100 سال بعد موسی بن جعفر 60-70 سال بعد از حادثه عاشورا، امام رضا میگه من اول محرم که میشد لا یرا زاهکن، و هرچه این میرفت جلوتر به عاشورا که نزدیک میشد، غم و اندوه پدر ما افزون میشد. این برای چیه؟ با این رفتار اومد جا داره ما بگیم که چرا عزاداری تکرار بشه؟ وقتی دستور اینه، وقتی نسخه شفابخش زندگی ما پیوستگی با امام حسینه، و سوال کنیم چرا تکرار عزاداری؟ این عزاداری منجی ماست، این گریه ها نجات بخش ماست، البته با شرایطش. این که پیامبر می‌فرماید به حضرت زهرا سلام الله علیها که روز قیامت اینا رو ببینید آقایون، من باز هم عرض میکنم سخن پیامبر صادق امینه، روایاتی هم که اینا رو گفتن بدون تردید از نظر سندی صحیحه. کسی نیاد بگه این روایات دروغه، نمیدونم سندش درست نیست. روایات در این مسئله متواتر است، یعنی یقین آوره. اینقدر اینها نقل شده کسی نمیتونه ادعای اشکال یا خدشه در سند این روایات بکنه. پیامبر به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود چشمی که برای حسینم بگرید در آن روزی که همه چشمه ها گریان است، گریان نخواهد بود. این وعده و بیان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. این که امام رضا به ریان ابن شبیب باز میگه یبن شبیب ان کنت باکیان فبک علی الحسین، میخوای گریه کنی برای حسین گریه کن. چرا؟ دستور به عزاداری، این برای اینکه این عزاداری و گریه و پیوند عاطفی با سید الشهداست که سازنده است، ما را آدم می کند، بالا می برد و سعادت ابدی رو برای ما تضمین می کند. خب این نقشه راه زندگی ماست. اون وقت جا داره سوال کنیم چرا انقدر، چرا عزاداری تکرار بشه، چرا هر ساله؟ اگر یه همچین دستوری داده شده برای خودمونه. البته من به یه شبهه دیگری انشاءالله فردا شب اشاره خواهم کرد. اونایی که در این مسئله راه افراط رو پیش گرفتن، یه عده شبهه ها همیشه از ناحیه دشمنان نیست، مطالب نادرست گاهی توسط دوستان نادان هم مطرح میشه، اونایی که معتقدن تمام سال باید عزاداری کرد، اینم یک شبهه باطل و مطلب نادرسته که اینو من فردا شب بهش خواهم پرداخت. خیلی مصدق نشم، امروز روز عاشورا بوده، خسته هم هستید. امروز روز سختی بود در عاشورا، اونطوری که اهل فن ساعت‌های حوادث رو بر اساس گزارش‌های تاریخی استخراج کردن، امام حسین تقریبا حول و حوش نماز عصر به شهادت رسید، حول و حوش ساعت 4 بعد از ظهر. تا غروب آفتاب 3 ساعت تقریبا وقت بوده اون روز، حول و حوش 4 بعد از ظهر. امروز وحشتناکترین حادثه تاریخ اتفاق افتاد که میگن خورشید گرفت. خورشید رو در مورد خورشید، یه بار در مورد یحیی بن زکریا گفتند، دگرگونی هایی که در طبیعت اتفاق افتاد، یکی هم در مورد سید الشهدا. اون ساعت چه گذشت بر زینب کبرا؟ تا غروب آفتاب 3 ساعت فرصت بود. شما ببینید تو این 3 ساعت چه کردن. من فقط اشاره می کنم چهار تا جنایت مرتکب شدن، نادا عمر بن سعد، من ینتدب للحسین و یوتعه فرسه فانتدب عشره. این عبارت مقتل من دارم میخونم. فداس الحسین به خیولهم حتی رذو زهره. بعد که کار حسین رو ساختن، اولین کاری که انجام شد این بود، عمر سعد فریاد زد آیا کسی هست بر بدن اینها اسب بدواند؟ 10 نفر اعلام آمادگی کردند با اسبهای تازه نعل شده. فداس الحسین، این اسبها رو بر بدنها شروع کردن، مخصوصا بر بدن سید الشهدا. این 10 سوار هی می رفتن روی این بدن می آمدن. حتی رذو زهره، این عبارت مقتل است، تا اینکه سینه سید الشهدا خرد شد، استخوان‌های سینه و پشت سید الشهدا خرد شد. این بدن چسبید به زمین. ببینید عمر سعدی که امروز عصر دستور به اسب تاختن بر بدن سید الشهدا داد، این کسی بود که تا 4 روز پیش اصلا خیلی مایل نبود به رویاروی با امام حسین، یه خورده ته دلش هنوز میلرزید. همین بود که خبر رسید به ابن زیاد که عمر سعد داره تعلل میکنه. اونجا بود که شمر رو با یه نامه فرستاد، یا کار حسین رو تمام میکنی یا ازش بیعت میگیری. ببینید آدم قدم به قدم میفته تو پرتگاه، از اول اینطور نیست، خیلی باید مواظب بود. یه قدم خطا، یه گام اشتباه آدم رو میبره یه وقت به جایی که دیگه همه چی رو فراموش میکنه، خدا و دین و خانواده و اخلاق و همه چی. اونی که اونجا همین صبح عاشورا وقتی اونجور عمل میکردن، زینب کبرا فریاد زد عمر سعد چی کار داری میکنی؟ میگن عمر سعد یه عشق از چشمش جاری شد، روشو برگردوند که نبینه. اما امین امروز عصر پای قدرت و دنیا که به میان بیاد، مسابقه وقتی داده بشه فریاد میزنه من ینتده بولل حسین. کار دوم، و مال الناس على نساء الحسین و ثقله و متاعه. میگه مردم به سوی حسین و وسائل و اسباب اهل خیمه هجوم بردن، حمله کردن برای غارت. یه عده رفتن وسائل سید و شهدا رو، لباس و زره و انگشتر رو، یه عده به خیمه ها حمله کردن، هجوم بردن. حتی تو بعضی مقاتل نوشته برای گرفتن لباس روی زنان با اونها درگیر می شدن. کار سوم، ثم اخرج النساء من الخیمه و اشعلوا فیها النار. اومدن زن و بچه ها رو از تو خیمه ها بیرون کردن و آتش زدن خیمه ها رو. این زن و بچه ها با پای برهنه تو این بیابان پر از خار هر یک به یک سو فرار می کرد. اون طرف کشته ها، جنازه ها و نعش ها. کار چهارمشونم این بود، حملت رؤوس علی اطراف الرماح، سرها رو به بالای نیزه ها بردن. اون سرهایی که بریده بودن بر نیزه ها قرار دادن. راوی میگه 72 سر بر نیزه ها. امان از دل زینب، امان از دل این زن و بچه، ببینن این سرها بر نیزه ها. و امشب بر زینب چه گذشت؟ این جنازه ها تو بیابان پراکنده بی سر. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ايم قلب ينقلبون. پروردگارا تو را به غمهای دل زینب کبرا، همه غمها را از دل محبان اهل بیت، از دل این جمع، از دل اونهایی که گرفتاری دارند برطرف بفرما. خدایا تو را به استواری زینب کبرا، به ما تحمل و صبر در برابر معصیتها، در برابر مصیبتها، در برابر اطاعتها عنایت بفرما. پروردگارا تو را به درد دل زینب، تو را به درد دل خاندان امام حسین قسمت می دهیم، مشکلات این مردم برطرف بفرما، ما را با امام حسین در برزخ و قیامت محشور بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، دست ما در دنیا و آخرت از دامان سید الشهدا کوتاه مگردان، ثواب و بهره ای از این عزاداری ها و عشق ها نثار روح همه کسانی که دستشون از این دنیا کوتاه هست، ذوی الحقوق، پدران، مادران، آبا و اجداد، معلمان، امام راحل، شهدا، از سایه عائد و واصل بفرما، خدمتگزاران به دین و آیین و قرآن و انقلاب و نظام و مردم در هر لباس و موقعیتی که هستند، مقام معظم رهبری در کنف حمایت خود مسئول و محفوظ بدار. اونهایی که در کار مردم خلل ایجاد می کنند، اونهایی که خیانت می کنند، در هر لباس و مقامی هستند نیست و نابود بگردان. امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. و عجل اللهم فی فرج الله.